رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام به شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم با ویژه گفتار چشماندازی این هفته. اگر توجه کرده باشه مدت شکل بندی این برنامه ما تغییر یافته، آن با نوبت از طرف همکارانم آماده می شود. خوب امروز نوبت من است که این برنامه را برایتان معرفی کنم. هدف نگاهی است به مهمترین رویدادهای اطرافی ما در تاجیکستان یا منطقه و جهان. برای آن که به یک یا چند از این تحولات عمیق‌تر بنگریم، اول ببینیم که از نشر گذشته مجله سیاسی ما تا نشر نو آن چه رویدادهای غیر عادی، مهم و در مرکز دقت بوده اند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
در ناحیه رش 27 نفر از جانبداران گروه مسلح مرزاخوجا احمدوف و ملا صدرالدین به حکومت تسلیم شده اند. روند خلع سلاح در ناحیه رشت به دنبال مذاکرات شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت این کشور در شهرک غرب شروع شد. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان 5 حزب از مانعه 5% گذشته به پارلمان راه یافتند. 2 حزب از تقلب در شمارش آرا شکایت کردند. ناظران بین‌المللی گفتند انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه بود. در نتیجه برون ریخت مواد زهرآگین بر اثر تخریب یک چاه کارخانه گلخاک در غرب مجارستان 7 نفر به هلاکت رسیده 150 نفر زخمی شدند. با فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، سفیران تاجیکستان در عربستان سعودی، ایران، ازبکستان و ترکیه ایواز شدند. پرزیدنت سابق افغانستان برهان الدین ربانی رئیس شورای 70 نفره عالی صلح افغانستان انتخاب گردید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت این شورا کشورش را به صلح خواهد رساند.
یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی به تمام معنا پشتیبان حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست.
دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده روز چهارشنبه 12 اکتبر گفت آنانی که در ترکیب گروه های مسلح در ناآرامی های منطقه رشت شرکت دارند، در صورت اختیاراً گذاشتن اسلحه و برگشتن به حیات آسایشته از جوابگری آزاد خواهند شد.
یکی کتوتا از نیخ است اوکازان پریزیدنت ریسپوبلیکی اتوم شتو یستی
دستور رئیس جمهور وجود دارد که اگر کسی از آنها از اعضای گروه های متشکل اختیاران اسلحه خود را سپارد و اختیاران از ادامه شرکت دست کشد، از جوابگری جنایی آزاد کرده می شود و حالا در این باره کار ادامه دارد.
سید مکرم عبدالقادرزاده 47 ساله رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تعیین شد. وی ختم کرده دانشگاه بین المللی اسلام آباد پاکستان است و تا رسیدن به این مقام در دانشگاه اسلامی تاجیکستان و کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان کار کرده است. تاجیکستان برای حفظ بازار داخلی و تنظیم نرخ صادرات چوروا، گوشت و پشم، کارتوشکا و همچنین فلزات را منع کرد. نجات همه سیسی کوهکان از اثرات بیش از 2 ماه در زیر زمین باعث شفق و شور و تندنه ها در سرتاسر چیلی گردید. سیباستیان پینیرا رئیس جمهور چیلی نجات کوهکان ها را معجزه نامید که همه مردم کشور را متحد کرد.
من می خواهم بگویم که ما این کار را با شیوه خود انجام دادیم و این به آن معناست که این را با یگانگی، صداقت و امید راه درست است. من می خواهم به آدمان زیاد عرض سپاس کنم و 33 کوهکنی که به ما سبق وفاداری، دوستی و همبستگی را آموختند.
با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا، وضع حقوق بشر تاجیکستان در ورشو بررسی شد. مقامات تاجیکستان در این همایش در پایتخت لهستان گفتند که کشور هنوز برای کاملا از بین بردن حکم قتل آماده نیست. بعد از دعوت رئیس جمهور تاجیکستان، 50 دانشجوی مدرسه و دانشگاه‌های مذهبی از عربستان سعودی و پاکستان به وطن برگشتند. در نخستین بازدید رسمیش از لبنان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت دشمنان ایران و لبنان با دیدن این دو ملت در کنار هم باید به وحشت افتند. وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان خبر داده است که ازبکستان در قلمرو خود به بعضی از واگن‌های حامل بار نیروگاه برق آبی راغون اجازه ادامه حرکت به سوی تاجیکستان را داده است. سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی از فشار افزاینده بالای مطبوعات مستقل تاجیکستان، از چاپ افتادن هفته‌نامه‌های فرج و پیکان و دست‌نارس شدن 4 تارنمای خبری اظهار نگرانی کرده‌اند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
نامگوی چندی از مهمترین رویدادهای هفته بود از زاویه خبرنگاران رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر. حالا ببینیم شهروندان عادی از منظره خبری هفته چه برداشتی دارند. کدام رویداد یا خبر و تحولات بیش از همه به آنها تأثیر داشته و در ذهنشان مانده است؟ یعنی به صورت عموم رویدادهای هفته از نگاهی شنوندگان ما.
از نگاه شما
البته در گیرودار زندگی و تنگنای روزگار هر کس به اطلاع برای ضروری توجه میکند، اما اخباری هم هست که ما خواهیم یا نخواهیم از این روزنه یا در چه دیگری به حیات ما وارد میشوند و شاید برای مدت های در ذهن ما میمانند. خوب ببینیم از این لحاظ هفته ای که گذشت در ذهن آدمان چی پی گذاشت. با شنوندگان آزادی همکاران من شهلا و کیومرث هم صحبت شده اند.
همین هفته خبر خوش شنیدیم که در رشت مذاکره صلح رسیده است.
برای من مهمترین و فکر میکنم جالبترین حادثه در طی هفته گذشته این آزادی نبخنان نی چیلی بود که بعد از دو هفته با چی مشکلات از به فکرم چخوری 3 کیلومتر بود اونها رو از زیر زمین بیرون آوردن. بعد دوم این حادثه برخورد قطاره ها در به فکرم اوکراین بود که پرزیدنت کشورشون برای 43 کشته شدگان این حادثه روزی ماتم عمومی جمهوریوی اعلام کردن.
این هفته در حیات کشور اکنون چگون شما باید؟ حاضر نمیدونم نکی.
مهمترین خبری که هفته جوری من شنیدم این برمدی پرکرور جنرالی تاجیکستان جناب سلیم زاده دویر با آوفی اون نفرونی که چند قبل بر کشتن یا بر کشتن 26 نفر سلداتوچ میشه 26 نفر سربازانی حکومتی در منطقه کمراب بود.
مهمترین خبره که خب من همین هفته در توجه آن بودم این نجادهی همون شختیاران کوهکنهایی بودن. برای من بسیار خاطرمان و در توجه آن بودم. به اون خاطره که من در توجه بودم که چگونه مثلا نمایندگان حکومت از چقوری 700 متر کارگران را نجات میدهند. یک چیز توجه بار دیگر در آن بود که مثلا در مدتی که از 5 آگوست تا این مدت آنها در زیر زمین بودند، یعنی که همون پرزیدنت همون چیلی همه وقت در رابطه آنها بود و حتی همون روزی که آنها را نجات دادن پرزیدنت همون چیلی در همون جو قرار داشت.
نمی نخوشیه که مثلا از جمعه در ولایت خفلون رو دوده سده است همون نفرانی که مثال امروز هم در قصد جون مردمی توجه که ما هستند و توانسته ایستودن، من گرچند که نتوانسته ایستوده باشند هم حرکت به سمت پیش نمده ایستودن در خوش اون رو دارن که مثلا رشد و نموی تاجیکستان رو گرچه بیشتر پس زنن همون نفرانی که مثلا امروز ها در فرار هستن.
خوب این هفته با یک خبر بسیار مهم برای من جالب ماند، این هم تعیین شدن مفتی نو بود، زیرا بعد از مرگ این مفتی همه در فکر آن بود که کی می شود به جای او و گمان میکنم این هفته فهمیدن این خبر برای من بسیار جالب بود.
حادثه مهم طول هفته سپری گرده برای من همچون یک جوان تاجیکستانی، این بیشتر من قریب که هر روز رسانه های اطلاعاتی و خبری و گازیتا رو مطالعه میکردم، سامونه های اینترنتی رو میدیدم و مراد با مثل چند میلیون اهالی تاجیکستان به طرف گذاشته نمیتونیست حادثه های رشت و هر لحظه من میخواستم چیزی بدونم، چیزی بفهم و من خیلی من بی‌ذوبیتا بودم، خیلی در تشویش بودم برای حیات کشور خود، چون که زمانی که جنگ شهروندی بود ما خیلی خرد بودیم و هنوزم اون حادثه های دهشتبار از خاطر ما زدوده نشده است.
نظر شهروندان کشور به رویدادهای هفته.
نگاه به واقع از سه زاویه.
خبر گفته شنید نمایندگان حکومت با فرماندهان پیشین و آغاز خلع سلاح گروه های خودسر در ناحیه رشت روشنی را در فضای تاریک افزای شرق کشور پدید آورد. این تحول پس از سفر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهور به منطقه جریان یافت و گفته می شود او یکجا با دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقول عظیموف و نمایندگان نهادهای قدرتی کشور با میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف فرماندهان پیشین اتحاد مخالفان تاجیک گفته شنید کرد. است. خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت محمود شادی میگوید این مذاکرات ظاهرا نتیجه خوب داده است، زیرا شرکت کنندگان پس از 2 ساعت گفتگو از تالار همایش با روحی بالیده و خوش بیرون شده اند.
وقتی که امام میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف از امام بنای حکومتی بیرون شدند و همین میرزا خواجه احمدوف یک ساکن ناحیه رشت گفت که وای گفته است که علاقه آنها 27 عدد سلاح مثال سپاریدند و همون مردمانی که در کوچه های غرم بودند و با او بسیار یک تمیمانه ما شاهد بودیم که تمیمانه کلام علیک میکردند و احوال پرسی میکردند از وی و از این اون معنی را دارد که البته وی یعنی که از یک آب روی و یا برخوردار است.
خبر مذاکرات و خلع سلاح در بین خوانندگان تارنمای آزادی از یک سو واکنش های خیلی مثبت به بار آورد، از سوی دیگر منفی و زاویه سوم شبهه برانگیز. برخی می نویسند حکومت نتوانسته است با استفاده از زور مشکل را حل کند. با عقیده آنها نیروهای دولت تاکتیک و تجربه جنگ در کوهستانی برایشان ناآشنا را نداشتند و رقیب آنها از تاکتیک های چریکی یا پارتیزانی بیزن و گریز و پنهان شو استفاده می کردند. از سوی هم رقابت و مسابقه بین نهادهای گوناگون قدرتی کشور نیز به جنگ کوتاه و پیروزی زود راه نداد. برخورد اهالی محلی و کلا افکار جمعیتی در کشور نیز گفته می شود نقش معینی داشت، زیرا اکثریت مقابل جنگ و خونریزی بودند و طلب داشتند مشکل از طریق گفتگو و تفاهم حل خود را پیدا کند. کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله زاده میگوید همین طور هم میبایست میشد، زیرا تجربه طولانی مکالمه در کشور موجود است.
ما به هر حال تجربه خیلی خوب در این مسئله داریم و اگر خدای نخواسته این گونه تشبوس با دایره هایی که یک گونه خیشدار جنگجو یا یکی توانمندی نشان میدهند با آنها داده شود، گمان میکنم که وضعیت از آن چیزی که ما انتظار داریم بیرون میرود و خوشبختانه حالا دیده میشود که همین گونه دایره هایی که میتوانند مکالمه را راه اندازی کنند از سوی حکومت دستگیری یافتند و با صفی پیش برآمدند.
نه تنها جناب سیف الله زاده بلکه دیگران نیز از موجودیت دایره های زورگو و سلجو در حکومت صحبت میکنند، یا به اصطلاح حزب جنگ و حزب صلح در اطراف رئیس جمهور کشور. با عقیده آنها اگر در آغاز کار یعنی 22 سپتامبر حزب جنگ برتری پیدا کرده باشد، حالا برتری با حزب صلح است. ولی این را هم باید در نظر داشت که رویداد خونین 19 سپتامبر در کمراب به منفیت حزب جنگ بود و عملیات گسترده حربی را در رشت امکان پذیر کرد. اما چی عامل یا عاملهای حزب جنگ را به حرکت آورده است؟ اورهان جمال شارح مجله روسکی نیوزوی که هفته گذشته از سفر تاجیکستان برگشت میگوید تحت تاثیر خبرها از تاجیکستان و بناهی رشت با این سوال در سر سفر کرده بود که آیا در اینجا تلاش افتتاح جبهه جهاد جهانی در جریان است یا چیزی دیگری؟
اصولا من به این اندیشم که این چیزی دیگر است، هرچند عنصر اسلامی نیز در آنجا وجود دارد، اما آن اصلا معین کننده و از همه مهم نیست.
جناب جمال رویدادهای رشت را به حوادث یک سال پیش طویل‌دره ریشه پیوند می شمارد و می گوید آنها نتیجه صلح ناکامل و نیمه‌کاره حکومت و اتحاد مخالفان تاجیک است. اتفاقا بسیاری ها رویدادهای فعلی رشت و گذشته طویل‌دره را در یک صف می گذارند، ولی جناب سیف الله زاده می گوید
البته ظاهر مسئله کاملا شباهت دارد. حتی ما قبلا بعد از اون حادثه طویل‌دره گفته بودیم که احتمال دارد در پای چنین یک کار در منطقه دیگر یا شرق کشور صورت بگیرد. ولی به هر حال دید ما با توجه بکنیم با آن مکالمه یا که با همان اختلاف مذاکره که با رحمتی مرزا ضیا صورت گرفته بود کیها کرده بودند و این روز در منطقه مطرح کی است؟ این فرق دارد از همدیگر.
عملیات طویل‌دره با تشبث وزارت امور داخلی تاجیکستان و همکاری کمیته امنیت و وزارت دفاع جریان گرفته بود. در عملیات رشت فرمانروای اساسی وزارت دفاع است. اورهان جمال میگوید زیر فرمان کدام نهاد جریان گرفتن عملیات اهمیت ندارد، بلکه منافع اقتصادی و تجارتی و ضرورت از بین بردن منبع‌های احتمالی ناآرامی ظهور سروران احتمالی جنبش‌های اعتراضی مهمتر به نظر می‌رسد. با نیمه‌کار ماندن روند صلح و به ساحل افکنده شدن آن که فکر میکنند ضمن سازش صلح سال 1997 به بخشی از مالکیت و حاکمیت حق دارند، به گفته جمال قدرت رئیس جمهور رحمان به جای رسیده است که دیگر اطمینان کامل دارد که همه گونه ناراضیان و مستقلان را سرکوب کرده میتواند.
رحمان از شخصی وابسته اطرافیان خود به فاکتور خودکفا تبدیل افتاده است و تدریجاً از همه آنها خود را خلاص کرد. اول از خودی ها و سپس از بیگانه هایی که اکنون خودی شمرده می شدند ولی قابل اعتماد نبودند. سال 2009 نوبت میرزا زیایف رسید و اکنون نوبت میرزا خوجا احمدوف. یعنی این یک روند است، نه یک حادثه ای که هم اکنون در شرق تاجیکستان به وقوع پیوسته است.
به عقیده جمال، احمدوف کسی است که موجودیتش احتمالاً به برنامه‌های معین سلاله حاکم خلل رسانده است. اما اگر این فرضیه را بپذیریم، در هر منطقه میتوان لیدران غیر رسمی را پیدا کرد و به آنها تمغه زد که به برنامه‌های معین خلل می‌رسانند. کارشناس مرکز پژوهش‌های استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف میگوید هرچند نقش دست به اصطلاح حزب زورگوی داخلی حکومت در رویدادهای رشت دیده می‌شود، به دخالت از بیرون حضور احمدوف یا کسانی دیگر در این منطقه نمیتوانست برای دولت نگران کننده باشد.
هستن گروه هایی که هم در داخل مملکت و هم در خارج مملکت میخوان نارامی سازند. اگر خواهد خود همون حاکمیت گیرد، حاکمیت هم تقسیم شده است. تقسیم است. خودتون نفس میدونید که با محل و با گروه و با منفیت ها.
کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف‌الله‌زاده به نظریه اورهان جمال درباره ناتمامی روند صلح همچون خمیرمایه ناآرامی های بعدی و همچون واکسین خالی ضد افتوریتاریسم نزدیک به دیکتاتوری ارج میگذارد و میگوید
فضای عمومی سازشنامه را ما نتوانستیم برای یک دوره خیلی از این چیزی که حالا گفتیم که 10 سال یا 12 سال این کفایت کننده نبود. ما به یک دوره خیلی طولانی تر باید این فضا را نگاه می داشتیم تا اعتماد کامل هر یک شهروند فرد فرد جامعه را به دست می آوردیم، اعتماد نهادهای حکومتی را به قشرهای مختلف به دست می آوردیم، اعتماد احزاب سیاسی را نابسته به آن عقیده آنها، به آن سمت فعالیتی آنها، همه چیزی که در جامعه هست، ما باید اعتماد اصلی آنها را باز هم در طلبات همان سازشنامه عمومی صلح که آمده بود آنها را باید عملی میکردیم. متاسفانه این فضا از دست رفته بود و ما رفتیم به همون پرستش شخص با زنده باد، گویا که همه چیز دیگر حل است و یک انسان همه کارا حل میکند. انا این هست همون ناکاملی طلبات صلح که انشاءالله من گمان میکنم دایره هایی که زنف این صلح صحبت کردنی هستند و این را جانب داره میکنند باز در این سر این مسئله برگشتن یا برمیگردن و بار دیگر راه مکالمه را راه نجات ملت خواهند دانست.
همزمان با این جناب سیف‌الله‌زاده نیز از عقیده دخالت بیرونه به امور داخلی تاجیکستان حمایت میکند، هرچند تاکید مینماید که به موجودیت ریشه های اجتماعی نزاع این دخالت نمیتوانست نتیجه دهد و در نوبت خود دخالت به افتادن به فضای مناسب نیز میتوانست به حاصل بماند. اما تحلیلگر روسکی نیوزویک اورهان جمال دخالت بیرونه را یک افسانه میشمارد، هرچند اعتراف میکند که تاجیکستان با ازبکستان و روسیه اخیرا روابط نچندان خوب دارد. جمال به آینده آسوده تاجیکستان چندان مطمئن نیست، در حالی که سیف‌الله‌زاده و کامیاب جلیلوف باور دارند که مناقشه حل آسایشته خواهد یافت و مهمتر از همه برای همه محافل کشور سبق مهم و آغاز تحولات نیک خواهد گشت.
پیام روز.
سخنان گوناگون در این هفته از جا به جای اقتباس شدند و در سرخط ها قرار گرفتند. به صورت عموم قریب هر روز هفته سخنی خاصی خود را داشت. از احتمال تفتعه نوی صهیونیستان بی فرهنگ احمدی نژاد گرفته تا نجات کوهکن ها عامل وحدت ملی پرزیدنت چیلی سباستیان پینیرا یا مسلحان رشته از خارج از سرمایه گذاری می شوند سیف الله سفاروف و غیره. اما بیشتر از همه این سخنان مورد اقتباس قرار یافت که رئیس جمهور ازبکستان گفت طلب میکنیم تا یک گرم آب را کم نکنند. این پیام به تاجیکستان بود در پیوند به طرح بنیاد آبانبار روغن در این کشور و هرچند آخر هفته گذشته صدا داد تمام این هفته در فضا میچرخید. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف بار دیگر مخالفت شدیدش را به طرح احداث نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان اعلام داشت و از سر خشم آن را یک طرح احمقانه نامید.
350 مترلیک تواناق نیتالیک اگر کترسه اگر
سربند روغن با 350 متر برداشته شود در آن صورت برای از آب پر کردن آن 8 سال لازم است. چی؟ ما باید 8 سال منتظر باشیم تا در سربند آب جمع شود؟ پس تقدیر ساکنان قراقالپاکستان و خوارزم که در ساحل رودخانه امودریا زندگی میکنند چی خواهد شد؟ و آنها از کجا آب بنوشند؟ این وضع باعث کاملا از بین رفتن نظام آبیاری زمین ها در این منطقه خواهد شد.
عموم ایریگاسیون مسئله مطلقه همسه یوبو کتان.
جناب کریموف بنیاد آبانبار روغن را فلاکت برای اهالی کشور خود عنوان کرد و منظره را طوری تصویر نمود که اگر این آبانبار ساخته شود مردم در ازبکستان حتی از آب آشامیدنی محروم خواهند گشت. از متخصص تاجیک یکی از مؤلفان رساله آبهای تاجیکستان و کارمند فرهنگستان علوم کشور خال نظر محبتوف پرسیدیم آیا این پیام رئیس جمهور ازبکستان اساس دارد؟
جاتی اونو احساس ندارد نه اینکه در بین 9 سال بلکه ممکن که از 15 تا 17 سال دوام کند پر شدن این آبانبار. بگیم که ما از این آب همگی 5% برای پر کردن آبانبار میگیریم. حالا که در ساحل میشود که ساحل خشتالی از 20 تا 22% آب دریایی وقت کم میشود. این یگان با کمشوی آب رابطه ندارد و هیچ وقت ساختن آبانبار سبب کمشوی آب در نه بحری ارال است نه در قراقاپوس. دیگه که برای کمشوی آب این گپای آنها بود اساس ندارن. من همین دگرگونشوی اقلیم امروز و آبشوی پیداخواهم که با سبب آینده میگون کمشوی آب هست. ما آبانبارا چقدر سازیم این نظام آب رو نگاه میداریم. برعکس ساختن آبانبارا یکی از عامل مهمی در آینده نگاه داشتن آبای این دریاها میشوم.
خال نظر محبتوف کارشناس مسائل زیست محیطی و جغرافیدان تاجیک از فرهنگستان علومی تاجیکستان. اینجا باید افسود که سر از ماه اپریل یک هیئت کارشناسان بانک جهانی با آموزش همه جنبه های این نیروگاه مشغولند و تنها پس از خلاصه نهایی آنها ساختمان نیروگاه میتواند ادامه پیدا کند. سیف الله سفاروف نائب رئیس مرکز پژوهش های استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان پیام پرزیدنت ازبکستان را یک پوپولیسم عادی نامید.
تنزی هفته
مولان مختار نائب رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفته است هیچ کس حجاب یا روسری را در این کشور منع نکرده است و در این باره تصمیم رسمی گرفته نشده است. شاید هنوز گرفته نشده است. پس تصمیم رسمی وزارت معارف رسمی شمردن نمی شود حالانکه در دادگاه نیز از این تصمیم حمایت شده بود. طنز در اینجاست که تارنامه‌های اسلامی این خبر را همراه با رکلام حجاب نشر کرده خبر دادند که در دبی نرخ حجاب، عبایا و جلباب حالا تاجیکان فقط حجابش را می دانند، عبایا و جلباب چیست؟ خودی من هم بلد نیستم، 70% ارزان شده است. اندیشه بسر می آید که این کشاکش در تاجیکستان آیا خاصیت تجارتی نداشته باشد؟ طنز دیگر از آذربایجان آمد. در اینجا پلیس آدمان ریش‌دراز یا سر ریش را در کوچه بازداشته گویا برای بازپرسی و تفتیش اسناد به اداره پلیس میبرند و در آنجا ریششان را میتراشند. سه شهروند این کشور الله‌یار یوسفوف، ابکیر قاضی و مصطفی کاظموف برای به طور مجبوری محروم شدن از ریشی که چندین سال سبزانده‌اند به دادگاه مراجعه کردند. پلیس گفته است این کار را به خاطر زیبایی کوچه‌های شهری باکو کرده است. اما ناراضیان میگویند پلیس آنها را وهابی شمرده است. در همین حال از تاجیکستان نیز خبر می‌رسد که میلیسای تاجیکستان در کوچه با ریش دراز آدمان توجه ظاهر می‌کند. گفته می‌شود این یک پیامدی دیگری رویدادهای ناحیه رشت است. شرکت کوکاکولا پس از یک آزمونی طولانی 3 جوان را سفیر خود انتخاب کرد و به 206 کشور فرستاد تا در هر یک از آنها شادی و خرسندی را جستجو کنند، یعنی ببینند که مردمان این کشورها با چه راههای دل خود را شاد میکنند. یکی از سفیران با نام تانی روز 11 اکتبر از تاجیکستان دیدن کرد و ظاهرا با مشکل روبرو شد و در ویدیو بلاگ خود میگوید:
So one of the things that I love about travel is being in a place like this, we're in Tajikistan. We don't speak the language. We're in this.
یک چیزی که من در جریان سفرم در کشورهای چون تاجیکستان می‌بینم این دشواری تماس است. مثلا در این رستوران چای زیر هوای کشاد نامگویی تمام با زبان خارجی یعنی روسی است. من همگی چند کلمه روسی میدانم و خود پیش خدمت نیست با روسی صحبت نمی کند و صحبت ما با وای با زبان مرجبی ایمان و اشاره صورت می گیرد. مثلا من میگم اوغم اوغم خورده میخوام، وای پاسخ میدید بله بله اوغم اوغم داریم. میپرسم مرغ دارید؟ پقاب پقاب. وای میخندد و میگوید نه نه. سپس میپرسم مو؟ میخندد و میگوید که آره آره. ناگه کلمه با زبان میارم که وای میفهمد شاشلیک.
شاشلیک
ما شاشلیک رو میدونیم، گوشتی سری سیخ هست.
آن
همین خیلی سیاه.
از این نوار ویدیوی سفیر شرکت کوکاکولا تونی معلوم نمی شود که تاجیکان چگونه خوشحالی می کنند، آیا با ندانستن انگلیسی یا با خوراکی با لذت. تونی و دو سفیر دیگر کوکاکولا کلی و تونو تا حالا 126 کشور را گشتند و درباره برخی از آنها بلاگ های مفصل نوشته و ویدیو و عکس های فراوان نشر کردند. شاید وسعت توجه به این یا آن کشور به سهم کوکاکولا در بازار آن بستگی دارد و یا به توانایی این بازار. یک واقعه طنزآمیز دیگر هفته نشست خبری ریاست کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود که برای ثبت شدن در کتاب رکوردهای گینس پیشبری خواهد گشت به حیث کوتاه‌ترین نشست خبری که همگی 5 دقیقه دوام کرده است. آن هم پس از تغییر روز و ساعت این نشست و بی‌خبر ماندن اکثر خبرنگاران از صحنه نوی برگزاریش. حد زده می‌شود که ریاست کمیته نخواسته از وقت گرانبهای ژورنالیستان را حذف کند. البته بعضی‌ها می‌گویند پس از بازداشت مدیر تجارتی کمیته هنگامی گرفتن $30,000 رشوه و حبس مرموز خبرنگار تلویزیون حسنی‌گل دمینو سبب کوتاهی نشست خبری معلوم است. نگاه به فردا. هفته آینده به احتمال زیاد و بنا به آرزو و آرمان شهروندان تاجیکستان میتواند هفته صلح و تفاهم و آرامش و آسایش شود، به مناسبت آن که منبع استراب در شرق کشور از بین خواهد رفت. اما از آنجا که نمیشود همه چی را به درجه زنان قدیاب که تا امروز رویدادهای رشت را پیشگویی میکردند و میگویند که به زودی تلفن های موبایل در رشت به کار شروع خواهند کرد دقیقاً پیشگویی نمود، ممکن برعکس ناآرامی و ناامنی اوج بیشتر بگیرد. همه چیز به وفای طرف ها به وعده و هم توانی حکومت به حفظ امنیت بستگی خواهد داشت. هفته آینده پس از دومین تعویق قرار است نتیجه های ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام شود. این خبر در حال نشر شده است که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان رسما حبس رئیس کمیسیون انتخاباتی منطقه خواست را طلب کرده است و میگوید این شخص دست به تقلب نتیجه های رای دهی زده است. فرستاده ویژه اتحاد اروپا سفیر ویگاودس اوساسکاس در کابل گفته است تعویق در اعلان نتیجه ها لزوما خبری بده نیست، این فاجعه نیست بلکه مناسبت خیلی جدی به وظیفه است، گفته است سفیر. با امیدهای نیک به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. تا هفته های دیگر خدا نگهدار.